ساعت 13 همچنان از استدیو پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو میشنوید. امیدوارم که تا بدینجا از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. بعد از این هم حتما ما رو همراهی کنید و در بخش‌های بعد دیگر دوستانمون ساعت 14 با شما هستند تا ساعت 22 با برنامه‌های متنوع دیگه‌ای که براتون آماده پخش دارن. و اما در این بخش هم آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه کنکاش نام داره. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید، ما رو از نظراتتون بی بهره نگذارید با پیام‌هایی که می‌فرستید به 30,000 3637.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اسلان خانی هستم. در این برنامه هم با حضور میهمانان برنامه به یکی از موضوعات مهم اقتصادی میپردازیم و سعی میکنیم که سوالات مختلفی رو در مورد این موضوع از میهمانان برنامه بپرسیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید مطرح بکنید. سوالی هم اگر درباره موضوع برنامه دارید از میهمانان برنامه بپرسید. سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. مالیات مشاغل موضوعی هستش که سعی میکنیم که بیشتر در این برنامه دربارش صحبت بکنیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. مالیات یک راه درآمدی برای دولت هاست. کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیستش. البته به حال درآمدهای نفتی توی سالیان سال باعث شده تا مالیات به عنوان روش اصلی درآمد دولت مطرح نباشه. در سالهای اخیر این موضوع در ادبیات اقتصادی کشور اندکی پررنگتر شده و انواع بیشتری از مالیات ها شنیده میشه و دربارش صحبت میشه. آقای سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی میهمان ما هستند در این برنامه. آقای غیبی پور خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم از جناب عالی و انشالله برنامه خوبی برای مخاطبین جناب عالی و رادیوتون باشه.
خیلی متشکرم. آقای محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ارسالی، همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم که دقایقی که در خدمت شما و دوستان و ملت ایران هستیم مفید و مثبت ثمر باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای غفارزاده خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مجریان و همکاران عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. ممنونم. خب آقای غفارزاده با شما شروع بکنید. چه گروه هایی در کشور مالیات پرداخت می کنند؟ یک تعریفی از اینها داشته باشیم بعد وارد بخش های مختلف بشیم.
ما اگه بخوام یه نگاه کلی به مالیات ها داشته باشیم، سه تا پایه اصلی مالیاتی داریم: مادیات بر درآمد، مادیات بر دارایی یا ثروت و مادیات بر مصرف. در دنیا هم معمولا اکثر کشورها هم مادیات هاشون عموما بر این سه تا پایه استواره. حالا بعضی از کشورها مادیات بر مصرفشون پررنگ تره، بعضی از کشورها مادیات بر درآمدشون. حالا مادیات بر دارایی هم خیلی الان در دنیا طرفدار نداره. حالا ما اینو جزو طبقه سوم قرار میدیم. خب شما هم اشاره فرموده بخواه کشورها برای ادارش نیاز به منابعی داره. بهترین منابعی که میتونه تأمین کننده منابع بودجه عمومی دولت باشه مالیات ها هستن. حالا ما در گذشته نفت رو میفروختیم و مصرف میکردیم، در واقع این شبیه به این میمونه که یه پدر ثروتمندی فوت کنه، بچه‌هاش بیان ظرف 3-4 سال 10 سال این ثروت رو بخورن. ولی ما میتونیم این ثروت رو تبدیل کنیم، ارزش افزوده ایجاد کنیم و هم نسل خودمون و هم نسل‌های آینده. ما تو این سه تا پایه مالیاتی منابع مختلف مالیاتی داریم. مثلا ما در مالیات بر مصرف در ایران الان مالیات بر ارزش افزوده جزو مهمترین منبع مالیاتی مالیات بر مصرفه. در مالیات بر دارایی ما مالیات بر ارث رو داریم، حق تمر رو داریم، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس رو داریم، مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر اراضی بایر و خانه‌های مسکونی خالی. در مالیات بر درآمد مهمترینش در ایران میشه گفت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیه که عموما شامل شرکت ها میشه، مالیات بر درآمد مشاغل که بحث اصلی ما امروز روی این بحث منابع مالیات بر درآمد مشاغله و مالیات بر درآمد املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی و حقوق. اینا در واقع منابع زیر مجموعه پایه مالیات بر درآمد هستند. بنابراین مالیات بر درآمد مشاغل جزء زیر مجموعه پایه مالیات بر درآمد
هستش. خیلی خب، ما همونطور که شما هم گفتید در عنوان برنامه هم بود بیشتر در مورد مالیات مشاغل در این برنامه صحبت میکنیم. آقای غیبی پور، مالیات بر مشاغل هم باز شاخه‌های مختلفی درش هستش دیگه، به اونها اشاره بکنید که از مشاغل چه فعالیت‌های جزء مشاغل به حساب میان و کیا باید مالیات بدن؟
بله، اون چیزی که در ماده 95 اومده همونطور که استاد غفار زدم توضیح دادن در فصل چهارم باب سوم عنوانش هست مالیات بر درآمد مشاغل، که مشاغل در همونطور که در اظهارنامه تقسیم بندی شدن به سه گروه، گروه اول، دوم و سوم، که گروه اول باید دفاتر نگهداری کنند، تو خیلی از تکالیف مثل اشخاص حقوقی عمل میکنند این که مشخصه، ولی اون دو گروه که اصولا به و به سابق و گروه دوم و مثلا تکالیفشون نسبت به گروه اول کمتره. میشه از این به اصطلاح تنقیح منات هم کرد، یعنی میتونیم از این دستبندی به مشاغل هم برسیم که اونایی که حجم فعالیتشون بیشتره در گروه یک قرار میگیرن که تکالیفشون هم بیشتره. ولی در خصوص این که مشاغل، حالا من به طور اساسی تر یه موضوع دارم که حالا اینجا چون کارشناسای محترمم هستن، تو ادارات مالیاتی که الان مراجعه میکنی، حالا اگر من اشتباه میکنم آقای غفارزاده تصحیح میکنم، تو حوزه های اجرایی تقریبا اگر 4 تا کد هست توی شهرستان، 2 تا کد مالیاتی و پرسنل مشاغله، یعنی 50% نیروی اجرا تو حوزه مشاغله، بقیه اون حوزه ها شرکت ها و املاک و ارزش افزوده و سایر هستن. این موضوع میخوام بگم که الان نصف پرسنل اجرایی سازمان مالیاتی تو حوزه های اجرا کسی مراجعه میکنه چه خدمات و سلسلگی تو بخش مشاغلن، ولی وصولی این مالیات هیچ تناسبی با تعداد نیروها نداره. یعنی مثل یه مزرعه هست که 10 نفر هستن توی یه مزرعه دارن کار میکنن، از اون مزرعه مثلا یه تن محصول خارج میشه، توی همون جا مثلا 3 نفر یا 4 نفر توی یه مزرعه هستن باز همین محصول رو دارن. یعنی از ذره اون صرف و هزینه صرفه ای که حالا آدام اسمیت هم اشاره کرده که مالیات باید به صرفه باشه و وصولش به صرفه باشه، من به عنوان کارشناس احساس میکنم که بعض موقع یعنی همه هزینه ها، ساختمان، آب، برق، گاز، اینو محاسبه کنی و بعد اون وصولی مشاغل توی شهرستان، اکثر اظهارنامه ها صفره، حالا یه مقدارش مثبته، این راه وجود داره مثل درآمد املاکی که به بابت نقل انتقال املاک 187 الان عموما دفترخانه ها در کل کشور خودشون وصول میکنن و این پول به حساب دولت واریز میشه. مالیات خودرو هم بلون سپاری شده، درآمد خود رو، این مشاغل خود رو هم برون سپاری شده.
برون سپاری شده یعنی چی؟
برون سپاری شده یعنی این دفاتر میرن اون مشخصات خود رو میزنن، میگن تا چه سالی دست فلان مالک بوده، این سال که دست شما مشده با این نرخ مالیاتشو بده.
درست.
و اصلا مراجعه چرا تو مراحل اجرا و مراحل دادرسی به اداره مالیاتی مراجعه میکنن، ولی در مرحله پرداخت کسی به اداره مالیاتی مراجعه نمیکنن. حالا اینجا طرف من شاید دکتر جعفریانه که یه روز اینجا برسیم که خیلی از مشاغل بخصوص گروه دوم و سوم اینا رو واقعا خود این اصناف بیان اصلا مالیاتشو بگیرن بدن دولت، به یه سازکاری باشه نسبت به هزینه‌ای که الان داره انجام میشه.
درسته.
خب این نکته اساسی که الان من شاید مطلب جدیدی هم باشه که میگم.
درسته. آقای جعفریان به این سازوکاره اشاره بکنید. الان اصناف چگونه مالیات پرداخت میکنن؟ سازوکارش چگونه است؟
خب همینطور که همه عزیزانی که در بخش مالیات فعالیت میکنن و شما امروز که بیشتر جامعه هم دارده این میدونن، کسانی که در بخش اصناف فعالیت میکنن مشاغل ما، از اون چیزی که شما فرمودین سوالی فرمودن برادر ما جناب دکتر غیب‌پور درسته، با ببینید چه گروه های مشغول میشن. ما هستیم، اصناف هستن، پزشکان هستن، وکلا هستن، دفتر خانه‌داران هستن، مهندسین مشاور هستن و مهندسین هستن، حدود 7 9 تا داروخانه‌داران هستن، حدود 8 گروه هستن، گروه هستیم که اینها در بخش مالیات مشاغل فعالیت میکنن و بالطبع برابر قانون بعد از پایان سال مالی 3 ماه فرصت دارن برابر قانون که برن اظهارنامهشون رو بر اساس درآمدهایی که دارن تنظیم بکنن و به دولت ارائه بکنن، اون بخش که مشمول مالیات هستن مالیات رو پرداخت بکنن. بنابراین مستظر هستید که اینها مالیات رو میدن. امروز برادران فرمودن اظهارنامه 0. من اظهارنامه 0 رو در این بخش نمیبینم، بلکه معافیت های مقرر در قانون داریم که برابر معافیت ها ممکنه از مثلا زیر مجموعه ما که حدود بالای 3 میلیون واحد در کشور مستقر هستن تعدادشون بر اساس این قانون معاف بشن. حالا تعداد شرکا دارن یا مسئله دارن یا درآمد های بسیار ناچیزی دارن، وقتی خرید های نداشته باشن، خب طبق ماده 237 قانون مالیات باید بر اساس اسناد مدارک و مستندات کشیده بشن. بعد که از خرید نداشته باشه، در یک روستای واحد صنفی برقرار کرده و اومده پروانه کسب گرفته و امروز زیر برابر قانون نظام صنفی زیر مجموعه ماست و بخش مشاغل است، این ممکنه مالیات بشه حسابت نکنه. ولی در مجموع امروز میتونم به عرضتون برسونم که نه، این گونه نیست، بلکه مالیاتشون را دارن به وقت میدن. منتها حالا از اختیارات قانونگذار هم هست که رئیس سازمان میتونه تا 4 قسط و 5 قسط بکنه. میگه درست سررسید شما تا 1-3 هر سال است، بعد 4 ماه بیان قسط بدین و 5 ماه قسط بدین، تا 4-5 ماه هم مالیات عمل کرد سال قبل رو پرداخت بکنید. بنابراین نمیدونم آیا من به سوال هر سالی جواب دادم یا نه، این که ما داریم توی بخش فعال هستیم و فعالیت میکنیم و مالیات رو داریم پرداخت میکنیم.
خیلی عالی.
اگر باز اگه سوال
بله حتما دوباره میایم سراغ شما آقای غفارزاده. نکته ای که مطرح میشه در مورد بحث مالیات این هستش که سهم کسانی که دارن مالیات پرداخت میکنن، مشاغلی که دارن مالیات پرداخت میکنن، از کل درآمد آنگونه که باید نیست یا سهم‌ها کمتر از اون میزانیه که باید باشه. در مورد این یک توضیح بدید که این سهم‌ها چگونه احصا میشه و اصلا چگونه میشه این رو تعریفش کرد؟
بله، من مجددا در تکمیل فرمایشات دوستان، مالیات مشاغل کلن به اشخاص حقیقی حسابت میکنه، اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های کسب و کار حرفه و حتی اشخاصی که درآمدهایی دارن و در سایر منابع در قانون مالیات مستقیم پیش بینی نشده، اونها هم مشمول مالیات مشاغل میشن. یعنی در مالیات مشاغل صرفا نگاهمون به اصناف و حرف نباشه. مثلا فرض کن الان یه نفر میره 5 تا اتومبیل ثبت نام میکنه، ایران خودرو میخره میفروشه 2 میلیارد تومان سود میکنه، اونم مشمول مالیات مشاغل میشه. سکه میخره از بانک مرکزی میفروشه. چون سالهای قبل نمیه بحثی بود که آیا اصلا اینا مشمول مالیات هستن یا نه. میخوام توضیح بدم که اینها هم داخل این منبع مالیاتی هستن. کلا منبع مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر سوده. یعنی دوستان ما اینو در جریان باشن که مثلا ما مالیات مکتوب به اون عنوانی که الان رایجه نداریم. یعنی اصل ما اینه که بگیم درآمد ها منهای هزینه ها. آقای اصناف، آقای پزشک، آقای مثلا طلا فروش، چقدر درآمد دارید، چقدر هزینه دارید نسبت به اون فعالیت اقتصادی، چقدر سود دارید، نسبت به اون سود باید مالیات بدید، چقدر زیان دارید. زیان هم داشته باشید، زیانش هم از نظر مالیاتی قابل قبوله. ولی در کشور ما با توجه به اینکه طیف اصناف بسیار گسترده و متفاوته، جامعه غیبی پور هم اشاره کردم و به این دلیل قانون‌گذار تو آیین نامه یا تو خود قانون میاد طبقه بندی میکنه، میگه مشاغل بزرگ تکالیفش هم بزرگ باید باشه. هر چقدر به مشاغل کوچکتر میریم دیگه من نمیتونم یه بقال معمولی بگه حسابدار بگیر، سیستم حسابداری داشته باشید. این نوع اصناف و قانونگذار اومده از طرق مختلف، مثلا مثل تبصر ماده 100 با روش های ساده تری مالیاتشون رو به اصطلاح تعیین میکنه. ولی اصل برونه، یعنی من اصناف دفتر اسناد مدارک داشته باشه میگم درآمدهای من اینه، هزینه‌های من اینه، باید ما با تفاوتش رو با اون اعمال مافیاتی خاص بیا مالیات محاسبه کنیم. خب مالیات بر درآمد مشاغل، ما سهمش رو در اقتصاد بخوایم بررسی کنیم، حدود 20% تولید ناخالص داخلی ما در واقع توسط این بخش ایجاد میشه، یعنی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ما داره. ولی وقتی میام نسبت مالیاتی رو برای این عزیزان بررسی میکنیم، این نسبت مالیاتی الان حدود 8% 9%، یعنی بخوام نسبت سهم اقتصادش رو مقایسه کنیم باید مالیاتش هم حدود 20% باشه. بنابراین سهم مالیات مشاغل به نظر من و آمار نشون میده که بسیار پایین تر از اون که باید باشه.
چرا این گونه است؟
حالا خوشبختانه در سالهای گذشته رو به بهبوده. دلیل اصلیش خیلی مشخصه، اطلاعات نداریم. یعنی خوراک نظام مالیاتی اطلاعاته. با اگه اطلاعات داشته باشیم مالیات واقعی و عادلانه تعیین میکنیم. ولی چون اطلاع دقیقی اینا رو نداشتیم، خب بالاخره از روی حدس و علی الرأس و برآورد ممیز بود دیگه. و زمانی که من ممیز میخوام بر مبنای حدس و گمان، اینجا یه مقدار احتیاطم میکنم دیگه. چون سعی میکنم بر مبنای گذشته، یعنی سابقه میشد معیار، یعنی در سالهای قبل من ممیز پرونده رو باز میکردم میگفتم سال قبل چقدر مادیات داده، 4 میلیون تومان، امسال هم 30% بهش اضافه کنم 20%. ولی چند سال اخیر دوستان در جریان هستن، سازمان مادیاتی به بخشی از این اطلاعات دسترسی پیدا کرد، از جمله تراکنش های بانکی. بنابراین پارسال ما شاهد این بودیم که حدود، البته تو آمار من اشتباه کنم حتما آقای جعفریان عزیز تصحیح میکنن، حدود 4 میلیون از اصناف ما اومدن تبصر ماده 100 کردن. یعنی سازمان مالیاتی اومد گفت من این اطلاعات از شما دارم، بر مبنای این اطلاعات این مقدار من مالیات برای شما محاسبه کردم، اگه قبول دارید بسم الله. 4 میلیون نفر از اصناف اومدن گفتن بله من قبول دارم. خب بنابراین با وجود و تکمیل پایگاه اطلاعاتی ما، ما میریم هم به سمت مالیات های واقعی و هم عادلانه. چون بحث عادلانه بودن مالیات بسیار مهمه، چون در گذشته و تا حدودی هم در حال حاضر بیشتر اعتراض بخش اصناف ما از اینکه مقایسه میکنن با خودشون، میگه منی که با آقای غیبی پور دوتا فعال اقتصادی در کنار هم هستیم، ببینم برای آقای غیبی پور چقدر مالیات نوشتن. من یادم از زمانی که من ممیز کمک ممیز بودیم، میبردیم ابلاغ کنیم، مثلا فرض سعی میکردیم با فاصله ابلاغ رو انجام بدیم، چون اینا اولین کاری که انجام میدادن میرفتن از همسایه میپرسن آقا چقدر برای شما نوشتن. اگه مالیات ها نزدیک به هم بوده دیگه اون فشار عصبی میمد پایین. ولی فرض کنیم به من 10 میلیون تومان مینوشتن، برای غیبی پور همسایه من در شرایط مساوی 1 میلیون تومان، اونجا بود که اعتراضات ما شروع میشد
دیگه. به درآمد نگاه نمیکردن دیگه،
برآوردی بود دیگه. ولی الان من نمیگم سیستم ما ایدال شده، ولی نسبت به سالهای قبل با توجه به پایگاه اطلاعات سازمان به مراتب بهتر شده، مالیات هم میره به سمت واقعی شده.
این فقر اطلاعات آقای غیبی پور
چرا ما که از میزان مصرف به حال اصناف با خبریم، آب و برقشون چقدره، چه میدونم گازشون چقدره، اگه دارن تولیدی انجام میدن چقدر دارن مصرف انرژی دارن، یا گردش مالیشون چقدره، از بانک اطلاعات دارن و فلان، چرا از این اطلاعات استفاده نمی کردیم یا نه نمیتونستیم اینها رو تجمیع بکنیم؟
بله، تو ماده 97 قانونی که در سال 1394 مصوب شده، همه قانونی که الان رایج هست، مالیات های مستقیم 31/4/1394، در ماده 97 یه بانک اطلاعات پیش بینی شده که ظرف 3 سال سازمان مالیاتی در قالب طرح جامعه مالیاتی این بانک رو ایجاد کنه. ولی بانک دو طرفه است، یعنی یک طرف داده هایی هست که باید آنالیز بشه توسط سازمان مالیاتی، این کار انجام میشه. یک طرف هم خوراک این بانک هست که این خوراک رو باید کی تولید کنه، یا خود اصناف یا اون نماینده تشکیلاتیشون صنفیشون، که الان این بانک شاید اسمن ایجاد شده باشه ولی عملا کسی که در صحنه مالیات هست بجز تراکنش های بانکی که یک عنصر کارآمدی هست قابل بهره برداریه، یعنی یه عنصری که داره اجرا میشه، اون بانک اگه مبناش رو بذاریم معاملات فصلی، خب خیلی از اینا مشمول ارسال معاملات فصلی نیستن، اونایی هم که حالا میخوان در قانون سامان معدیان مشمول بشن بعید این اطلاعات کامل کنن. یعنی خیلی از خرید فروش ها تو سامانه 169 یا سامانه معاملات فصلی ایجاد نمیشه. دو تا شرکت رو من مثال میزنم، یه شرکت دولتی باشه الزام داره همه اقلامش رو تو سامانه قید میکنه، ولی اگه طرف مقابلش، این طرف دومش، اشخاصی باشه که نیاز نباشه، اونم دیگه کار نمیکنه، خاطر اینکه بار خودش هم بیاد بیرون. ما مشکل اصلی که میگیم بانک اطلاعات اینه که کل فروش ها، کل خرید ها، کل خدمات در بخش مشاغل واقعا تو این بانک وارد نمیشه. حالا دلایلش هم متعدده، یکیش هزینه است. من یه واحد صنفی کامپیوتر میخواد، تجهیزات میخواد، حسابدار میخواد، یا اینکه بعضی موقع هم آمدانه است،
علیه خودش هم میخواد
اسناد اگه بده میگه اینا مبنا بشن. در سیستم قدیم که معروف بود به علره است، تقریبا یه چیز پذیرفته شده بود، طرف میگفت خب پارسال 10 میلیون دادم الان یه چیز اضافه کنید خداحافظ. الان مهمترین عنصری که تو این دو سه سال خیلی کمک کرده هم به شناسایی به اصطلاح پرونده های مالیاتی و هم به افزایش، چون اصطلاح رو تو اظهارنامه هم پوز به کار برده با یکی خارجی، دستگاه های پوز یا همون کارتخوان هست، و فعالیت سایر حساب های تجاری، که البته هنوز تو ایران حساب های شخصی تجاری جدا نشده، ولی سازمان مالیاتی ادعاش اینه که همه اشخاص حقوقی، یعنی شرکت ها هر حسابی دارن خب تجاریه، ولی در خصوص مشاغل این واقعا قابل تفکیک نیست. خیلی یه حساب اشتباه تو ثبت نام پرونده ایجاد میکنن، ولی خب هیچ معنی نداره که یه کاسب حالا تو حساب های دیگه هم استفاده کنه یا چک بکشه یا چک بده. اولین نقیصی قانونی که ما در آینده باید هر واحد صنفی الزام داشته باشه فقط با همون حساب خودش کار کنه، یعنی اون حسابی که تو سازمان مالیاتی ثبت شده از همون حساب چک بکشه، با همون حساب خرید کنه، با همون حساب فروش کنه. این یه راه که راه حل خوبی هم هست. یه راه حل دیگه اون تکمیل بانک اطلاعات هست که اونم دو طرفه است، تا اصناف همکاری نکنن اصلا اون بانک شکل نمیگیره، کامل نمیشه.
متولی اون بانک کیا هستن؟ بله. کدوم دستگاه هستن؟
اون بانک که به اصطلاح بانک اطلاعات و داده ها هست، چند تا دستگاه هست که داده تولید میکنه به طور جامع. یکی سازمان ثبت اسناده، یکیش گمرکه که الان گمرک تقریبا به روز شده داده هاش. تو اون بانک خب اصناف میتونن باشن، از اجزاشون داده ها رو ثبت کنن که اون تکمیل بشه، و سایر دستگاهی که کار اقتصادی میکنن، بانک ها هم هستن، چون بانک ها هم کسی که وام میگیره داده هاشو به اونجا منتقل میکنه. ولی بانک کامل نیست. خیلی واقعا شاید اصناف هدفشون عمدن این نیست که کمتر مالیات بدن یا بیشتر، بلکه زمان که میگذره اثبات این داده ها، اثبات این فروش ها به زحمت واقعا، یعنی به این سادگی نیست. دو سه سال گذشته حالا میخوان خرید و فروش های اون تراکنش ها رو اثبات کنن، همین هم باز به مراجع دادرسی میرسه و مشکلات خودش رو داره.
البته حالا نه همه اصناف، ولی خب شاید اکثرشون بگیم راضی نیستن دیگه، همیشه گلایه میکنن. شاید میزان مالیاتی که یک فروشگاهی داره که گردش مالی خیلی بالایی هم داره با یک کارمند، شاید خیلی تفاوت خیلی زیادی داره از نظر سطح درآمدی، اما به هر حال مالیاتی که داره پرداخت میشه شاید مال اون کارمنده عدد بالاتری هم باشه. آقای جعفریان، بعضی اتفاقات در سالهای اخیر در موردش صحبت شد، مثلا صندوقهای فروشگاهی که میتونه کمک بکنه برای اینکه شفاف بشه اون خرید و فروشی که داره اتفاق میفته و استناد کردن بهش راحت تر میشه. چرا اینها هیچ وقت عملیاتی نشدش، یا اون گونی که باید، یعنی به زمان خودش عملیاتی نشد، خیلی طولانی شدش؟
خب این سوالی که شما بسیار سوال خوب و اساسیه، خودش یه بحث کلانی رو میتونه، ولی من مختصر برسون برسونم. اونجا فرمودی که کجاها و چه کسانی در داده ها دخالت دارن. بانک مرکزی بزرگترین رکن قضیه رو داره. طبق ماده 12 همین قانون پایان فروشگاهی که هر سالی فرمودن، بانک مرکزی مکلف است به بخشنا و به کلی بانک ها که باید داده هاشون رو بدن به بانک مرکزی. به بانک مرکزی سیستمش بایستی آنلاین به سازمان مالیاتی متصل باشه و اطلاعات بیاد اینجا برابر قانون، تا سازمان مالیاتی بر اساس اون بتونن مالیات رو تقریبا بر اساس عدالت نسبی مالیاتی وصول بکنه. چرا به این عدالت ما نسبی نمیرسیم؟ ما یه دوستان عزیز من میدونن، ما یه تعریف داشتیم از فرانسوی ها خریده بودیم که قرار بود که بیاد این ترجمه مالیاتی بیاد اتفاق بیفته. 13 سال 14 سال اتفاق نیفتاد. مثل طرح عمرانی ما که شد در 20 سال طول میکشه، این طرح آخر پا نگره و خوب نشد و الان یه چیزی من در آوردی، یه چیزی دست شکسته بعضی حوزه داره اجرا میشه که ممیزی ما رو گرفتار کرده. حالا مردم یه جوری گرفتار دیگه کرده ممیزی. این که شفاف سازی نمیشه،
در اونش توضیح هم بدید که چطور گرفتار کرده.
الان خدمتتون میگم. این که شفاف نمیشه، من پریزم تو نشست پریزم که داشتم با بعضی از دوستان خبرنگار ما همین عرض کردم، شفاف سازی نیست که برادر ما استانیان بیاید شفاف سازی بکند، من مسئول دولت، دستگاه، حکومت، نظام شفاف سازی نکنه. نمیشه. شفاف سازی میتره از سرچشمه شفاف سازی بشه، میتره که از اونجا اظهارنامه داده بشه و به ملت ایران، به ملت ایران برسه که من مسئول، من دستگاه نظام این پول گرفتم، اینو از اینا کردم و بنابراین از شما زیر مجموعه فعال اقتصاد سیستم انتظار دارم شفاف به من بگید. پس وقتی من مسئول این کار انجام میده، چندین وزیر داریم ما، چند نفرشون حتی اظهارنامه مالیات حقوق دادن، هیچ کی توش من که نشنیدم. اگه دوستان من میدونن به من بگوین و بفرماین که آقا نه من اشتباه نمیکنم.
خیلی خوب. حالا همین شفاف رسید. نشدنش،
شفاف همین... نشدن که همه باید
شفاف نشدنش
بشن.
هم که خیلی کمک میکنه به این قضیه. حالا بحث حالا بحث حالا مسئولین اما... یا وزرا که میگی درسته، اما این هم کارمند دولتن،
باید بیار ازارو مسئولین ازارو بده.
خب نه، اینا که اصلا مالیاتشون در دنیا میشه. حالا فاز غیر از این، حالا کارمندان که خود
ببخشید، کارمندان
ازارنامه فعلا تو کشور ما نداریم. آینده جمع درآمد،
ببینید جمع درآمد داشته باشیم، فلان داشته باشیم، تا بیان همه ازارنامه بدن. من جمع درآمد اگه 10 تا بنگو فعالم، 6 تا هم فعالم، با جمع درآمد من بیاد از مجموع جمع درآمد مالیات به درستی گرفته بشه، برای کشور هزینه بشه، این اتفاق میفته. شما کشورهای دیگه، شما مگه مسئول نیستن اونا؟ چطور اونا میان اظهارنامه میدن؟ پس بنابراین میتونه که اظهارنامه داد. اما برای شفاف سازی، اون چیزی که شما فرمودین که اگر من اشتباه نکرده باشم، تو بخش مشاغل ما اعتقاد داریم فرار مالیاتی آنچنانی نداریم. نمیگم اصلا نداریم ما، ببینید فرار مالیاتی آنچنانی، ولی یادتون نره هر شخصی که در این مملکت داره کار اقتصادی میکنه، همونطور که برادرم آقای دکتر افرزاد توضیح دادن،
خب بر اساس آمار بگید دیگه آقای جعفریان. اگر میگید مثلا فرار نداریم و اینا، حالا با توجه به صحبتی که کردن بحث 20% تولید ناخالص گفتم به همون اندازه ما باید
باشه. قبول نه ببخشید جسارتن، من 20 کل اقتصاد در بخش خصوصی چقدر آقای استانیان؟ حدود 20 تا 23%. یعنی عملا بقیه اقتصاد در کشور ما در دست دولت است. خب بخش خصوصی چقدر باید مالیات بده؟ ظرفیت توان مالیات دادنش چقدره؟ بیاد بررسی کنیم. ما که طبق آمار میگیم آقا
آقایون بعضی اعلام میکنن 50,000 میلیارد تومان مثلا ما فرامالیتی داریم. بنده اعتقادی به این عدد ندارم. میگم بخش خصوصی آماده است با همه